ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید تلفات قوای امریکا در 20 سال جنگ در افغانستان از 2000 نفر کمتر بوده است. طالبان از تعهد 600 میلیون یورو کمک بشری جرمنی به افغانستان استقبال کردند. هرچند این کمک ها از سوی حکومت طالبان مصرف نخواهد شد. یک سخنگوی طالبان گفت
امارت اسلامی از تمام کمک های استقبال میکند که بلا عوض است و در حل مشکلات مردم کمک میکند.
سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنها خواهان رابط خوب با تمام همسایگان افغانستان هستند به شمول تاجیکستان.
موقف امارت اسلامی این است که با تمام کشورهای همسایه رابط خوب داشته باشد. میخواهد که با هم همکار باشد.
صحبت با یک کارشناس در این مورد.
کشورهای آسیای میانه در قبال افغانستان یک سو و همزبان نیستند.
شیوع ویروس کرونا در بین حیوانات در یک باغ وحش در امریکا و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلان کرده که دورتن در پیوند به قتل 4 زن در شهر مزار شریف بازداشت شدند. هند نشستی را درباره افغانستان روز چهارشنبه میزبانی میکند و شوکت میرزایف برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور ازبکستان مراسم تحلیل را به جا آورد. مشروع خبرها. دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نزدیک به 70,000 سرباز و پلیس افغان در جنگ 20 ساله افغانستان کشته شدند. سیگار این ارقام را در گزارش به نقل از مارک میلی لوی دریستیز امریکا ارائه کرده. در این گزارش همچنان آمده است که در دو دهه اخیر بیش از 1,900 تن از نظامیان امریکایی در افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که دو تن در پیوند به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف دستگیر شدند. سعید خوستی سخنگوی این وزارت امروز در یک پیام ویدیویی در توییتر گفت که دوسیه این افراد به محکمه محول شده است. به گفته او اجساد در یک خانه در شهرک خالد در ناحیه پنجم امنیتی شهر مزار شریف یافت شده بود. بر اساس گزارش‌ها یکی از قربانیان فروزان صافی 29 ساله استاد پانتون و فعال حقوق زن بود. در این حال یکی از فعالان مدنی زن در بلخ که بنابر مسائل امنیتی نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کشته شدن شماری از زنان در رویدادهای جداگانه در این ولایت او و دیگر زنان را سخت نگران کرده.
ما فعلا مسئولیت جانی نداریم و اکثریت ماها از یک جا به جای دیگه تغییر موقعیت میکنیم تا یک شناخته نشد. زنی که امروز همچون ما کار میکرد ولی امروز متاسفانه ما مجبور هستیم در جاهای پنهان شویم.
برخی از رسانه ها اواخر هفته گذشته گزارش دادند که 6 زن در دو رویداد جداگانه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شدند. بر اساس گزارش ها در رویداد اول 4 فعال مدنی زن و در رویداد دوم 2 زن کشته شدند. رسانه های هندی گزارش می دهند که شماری از مقام ها از ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه وعده کردند که در اجلاس به میزبانی هند درباره افغانستان اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود این اجلاس چهارشنبه همین هفته در دهلی نو برگزار شود. پاکستان پیشاپیش گفته که در این نشست نماینده یا هیئت نمی فرستد. چین هم تاکنون در مورد اشتراک در اجلاس هند چیز نگفته است. 2.43 مشاوران امنیتی ملی کشورهای منطقه که روی وضعیت افغانستان متمرکز بود در سالهای 2018 و 2019 در ایران برگزار شده بود. در آن زمان تعهد شد که هند میزبان نشست بعدی خواهد بود. اما بنابر همگیری ویروس کرونا برگزاری اجلاس در سال 2020 به تعویق افتاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تحقیقات درباره زد و خورد در جریان اعتراض‌ها در عراق آغاز شده است. در نتیجه برخورد میان اعتراض کننده های شیعه و پلیس ضد شورش در بغداد، پایتخت عراق یک تن کشته شد و ده تن دیگر زخم برداشتند. سپس مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق برای تحقیق رویداد دستور داد. اعتراض کننده ها نتیجه انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نمی پذیرند. آنها از 3 هفته به این سو در همجواری منطقه سبز بغداد خیمه برپا کردند. پلیس در جریان اعتراض های دیروز از گاز اشکاور کار گرفت و تیراندازی هوایی کرد. معترضان در این جریان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و تلاش داشتند به منطقه سبز بغداد وارد شوند. در این منطقه دفترهای دولتی و سفارتها موقعیت دارند. منابع امنیتی که خواستند بنابر حساسیت موضوع از آنها نام برده نشود، به خبرگزاری ها گفتند که یک اعتراض کننده کشته شده است. وزارت صحت عراق زخمی شدن 35 تن را تایید کرده. شوکت میرزیایف برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور ازبکستان امروز مراسم تحلیف را به جا آورد. میرزیایف در این مراسم در تاشکند دستش را روی قانون اساسی ازبکستان و قرآن گذاشت و سوگند یاد کرد. او در انتخابات ریاست جمهوری 24 اکتبر برنده شد، اما ناظرین غربی گفتند که این انتخابات به طور واقعی رقابتی نبود. در مقابل میرزایف 64 ساله 4 نامزد کمتر شناخته شده طرفدار حکومت قرار داشتند و میرزایف 80.1% آرا را به دست آورد. 3 حزب اپوزیسیون اجازه نیافتند ثبت نام کنند و یا نامزد داشته باشند. و خبر آخر این که مخالفان در گرجستان در نظر دارند که امروز با رواندازی تظاهرات خواستار رهایی میخائیل ساکاشویلی شوند. ساکاشویلی از سال 2004 تا 2013 رئیس جمهور گرجستان بود. نیکلا میلیا رهبر جنبش اپوزیسیون متحد ملی در فیسبوکش نوشته است که تظاهرات ساعت 5 عصر به وقت محلی آغاز خواهد شد. ساکاشویلی پس از 8 سال تبعید در اول اکتبر در آستانه انتخابات به گرجستان بازگشت و چند ساعت بعد از بازگشتش بازداشت شد. ساکاشویلی پس از دستگیری دست به اعتصاب غذایی زد. او در سال 2018 با اتهام سوء استفاده از قدرت و پنهانکاری شواهد در ارتباط به قضیه یا لاتوکوب یک عضو پارلمان به طور غیابی به حبس محکوم شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سیگاری اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان میگوید در جنگ 20 ساله گذشته در افغانستان در حدود 70,000 سرباز اردو و پلیس افغان کشته شدند. سیگار این ارقام را از قول جنرال مایک میلی لوی دریستیز قوای امریکا نشر کرده است. نظر به این گزارش از 7 اکتبر سال 2001 تا 31 آگوست سال 2021 تلفات قوای امریکا در افغانستان 1910 نفر بوده است. سیگار در سال 2020 این تعداد را 2543 نفر اعلان کرده بود. اما طالبان میگویند که بررسی دقیق این ارقام به وقت زیاد نیاز دارد. جزئیات در این گزارش.
ارقام تلفات 20 سال جنگ در افغانستان، آنچه که به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان و نظامیان خارجی محدود است. این آمار از سوی بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار منتشر شده است. سیگار نوشته در 20 سال گذشته 60 تا 70,000 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ این کشور کشته شدند. این تلفات سربازان افغان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه، حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها خوانده شده است. سیگار این ارقام را به نقل از مارک میلی، لوید رسیز ایالات متحده منتشر کرده است. در گزارش بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان به تعداد نیروهای آمریکایی و قراردادی‌های این کشور که در جنگ افغانستان کشته شده‌اند نیز اشاره شده است. گزارش نوشته که از 7 اکتبر سال 2001 میلادی تا 31 اگست 2021 به تعداد 1910 سرباز آمریکایی در جنگ افغانستان کشته شده و 20686 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که سیگار رقم نظامیان آمریکایی کشته شده را در سال 2020 میلادی 2543 تن اعلام کرده بود. اما بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان میگوید در ارقام منتشر شده سال 2021 415 تنی که دلایل مرگشان موارد دیگر بوده شامل نیست. سیگار در گزارش خود همچنان به تعداد قراردادی‌های آمریکایی و دیگر کشته شده‌ها در افغانستان اشاره می‌کند و می‌گوید که دست کم 1233 تن به شمول 45 قراردادی آمریکایی از 17 اپریل 2002 تا 31 دسامبر 2018 میلادی در حین انجام کار بازسازی در افغانستان کشته شدند. در همین حال به شمول 38 قراردادی 1427 تن دیگر در این مدت زخمی شدند. در گزارش سیگار از تلفات طالبان در جنگ 20 سال گذشته افغانستان یاد نشده است. در این گزارش از تلفات غیر نظامیان نیز یاد نشده، اما این نهاد در سال 2020 تلفات غیر نظامیان را نزدیک به 48000 تن گفته بود. در گزارش سال گذشته سیگار شمار تلفات نظامیان دیگر کشورهای خارجی در افغانستان 1177 تن یاد شده بود. اما میزان دقت این ارقام چقدر است؟ عبدالباری عارض آگاه نظامی برای رادیو آزادی گفت که این ارقام بر اساس پایگاه‌های اطلاعاتی از پیش ثبت شده توسط نیروهای آمریکایی پس از وقوع هر رویداد ثبت شده است. آقای عارض تلفات نیروهای امنیتی افغانستان را نزدیک به واقعیت می‌داند.
که تا اکنون در بسیاری موارد ارقام و نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود ارائه کرده و تا حدی هم دقیق بوده و یا قرین به دقیق بودن بوده است. فلیازا ما فکر میکنم که ارقامی که حال ارائه کردن هم شاید دقیق باشه و یا نزدیک به دقیق بودن.
محمد اشرفغنی رئیس جمهور دولت پیشین افغانستان در مصاحبه با تلویزیون CNN در 18 جنوری سال 2019 گفت از زمان روی کار آمدن وی نزدیک به 45000 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در درگیری با هراس افغانان کشته شدند. اما این احتمال هم وجود دارد که به دلیل نبود سیستم مجهز جمع‌آوری اطلاعات و پنهانکاری دولت پیشین آمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغانستان ثبت نشده باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان می گویند که خواهان رابط خوب با تمام همسایه های افغانستان به شمول تاجکستان هستند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است رابط خوب با همسایگان و همکاری در بخش های مختلف بین آنها بر امنیت منطقه هم تأثیر مستقیم دارد. این در حالی است که تاجیکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا حال هیچ تلاشی برای برقرار کردن تماس با حکومت آنها انجام نداده و گاهگاهی هم بر آن انتقاد کرده است. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
حکومت طالبان با ادامه تلاش هایش به خاطر به رسمیت شناختن از سوی کشورهای جهان میگوید که در جستجوی روابط نیک با همه کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که داشتن روابط خوب تاثیر مستقیم بر امنیت منطقه دارد و آنان میخواهند که با تمام همسایه های خود در عرصه تجارت، ترانزیت و دیگر بخش ها رابط نیک داشته باشند.
موقف امارت اسلامی این است که با تمام کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشد. میخواهد که با هم همکار باشد، چی در بخش اقتصادی، داد و ستد تجارتی، چی در بخش ترانزیت و رفت و برگشت افغانها باشد که این بر امنیت منطقه تأثیر مستقیم دارد. به خصوص با تاجیکستان میخواهد روابط خوب داشته باشد، به شمول بخش تجارت و دیگر بخشهایی که آن کشور نگرانی آن است.
آقای مجاهد این اظهارات را در حال مطرح میکند که بجز تاجیکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان به نحوی در جستجوی داشتن روابط با حکومت طالبان هستند، تا جایی که میان مقامهای این کشورها رفت و آمدهای هم صورت گرفته است. اما تاجیکستان از داشتن هر گونه روابط با حکومت طالبان خودداری میکند و رئیس جمهور آن گاهگاه انتقادهایی را به آدرس حکومت طالبان مطرح میکند. امام علی رحمان هم ما را گفته است که از یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکند، حکومتی که به گفته او به اساس انتخابات به میان آمده باشد و آن را یک حکومت هم به رسمیت بشناسد. آقای رحمان همچنین از موجودیت تهدیدهای احتمالی به ویژه در امتداد مرزش با افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما حکومت طالبان اطمینان میدهد که هیچ گونه خطر از خاک افغانستان متوجه تاجیکستان نیست. سخنگوی طالبان در کنار این از تاجیکستان میخواهد در امور داخلی افغانستان مداخله نکند و با گفته او این کار به نفع هر دو کشور نیست. تاجیکستان 1357 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. با اساس معلومات مقامهای حکومت تاجیکستان، داد و ستد میان این کشور و افغانستان از جنوری سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتامبر به 76 میلیون و 700 هزار دلار رسیده بود که نسبت به سال قبل 35.5% افزایش را نشان می‌دهد. در کنار این، افغانستان بخش از انرژی برق مورد نیازش را از تاجیکستان وارد می‌کند که مسئولان شرکت برشنا قبلاً میزان آن را 120 مگاوات خوانده بودند.
گزارشی بود در مورد این که طالبان میگویند خواهان رابط خوب با تمام همسایه های افغانستان به شمول تاجیکستان هستند. درباره رابط کشورهای همسایه افغانستان، همکار ما با زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان مصاحبه انجام داده است. آقای شمس نخست در مورد تاجیکستان و ازبکستان میگوید.
کشورهای آسیای میانه در قبال افغانستان یکسو و همزبان نیستند. طور مثال ترکمنستان دائما روابط خوب و احسن با افغانستان داشتند، اما برعکس ازبکستان و تاجیکستان باز نسبتاً در قضیه افغانستان طرف واقع شدند. در سابق باز به مقایسه ازبکستان تاجیکستان یک سلسله زیاد دخیل بودند و اونها متهم هستند که در امور افغانستان مداخله کردند، خصوصا در جنگ‌های داخلی در دهه 90 با رهبری احمد شاه مسعود اتحاد شمال اونا حمایت کردن و مراکز نظامیشان از اتحاد شمال در تاجیکستان بود. چندین میدانهای هوایی به شمول کولاب در اختیارشان بود. ازبکستان هم تا یک حد جنرال دوستم حمایت کردن، ولی فعلا دیده می شود که در پالیسی ازبکستان یک کمی تغییر آمده و امو روابط نژادی و قومی را که سابق یک کمی حمایه می کرد، فعلا موضوعات ترک تبار و مسائل زیاد ترکیه رهبری این موضوعات گرفته و ازبکستان کوشش می کنه که روابطشان با طالبا بهتر بسازه.
و پاکستان؟
پاکستان فعلا در افغانستان خود برنده فکر میکنه و همچنان به کشورهای منطقه و جهان قناعت میدهه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. به نظر پاکستان پایداری نظام طالبان در افغانستان به معنای تحقق منافع ملی پاکستان در افغانستان و همچنان در منطقه میباشد، مگر اینکه خود پاکستان در جهان بر اساس حمایت از افراطیت و توریسم مقصر شناخته شده و همچنان در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داره، نمیخواهد که به تنهایی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه و مسئولیت ای را بر عهده داشته باشد و به این اساس روابطشان که فعلا هم با اروپا و با امریکا خراب است او خرابتر شود.
صحبتی بود با زردشت شمس یک دیپلمات سابق افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پخش ویدیوی شکنجه جوانان پناهجوی افغان در شبکه‌های اجتماعی سبب نگرانی فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها شده است. در تازه‌ترین ویدیویی که در توییتر منتشر شده، گفته شده که شمار از جوانان در مناطق بین ایران و ترکیه گروگان گرفته شده و گروگانگیری‌ها برای اخذ پول از خانواده‌هایشان آنها را لتکوب می‌کنند. هویت افراد بازگیر در این ویدیو مشخص نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ویدیو
تازه‌ترین ویدیوی منتشر شده در توییتر نشان می‌دهد که 6 جوان در یک خانه زندانی‌اند و توسط یک فرد با چوب لت و کوب شده و شوکه برقی داده می‌شوند. تصویربردار این ویدیو سپس اتاق خالی را معرفی می‌کند، جایی که باجگیران همیشه جوانان را می‌آورند، شکنجه می‌کنند و از خانواده‌هایشان پول می‌خواهند. اما اینکه باجگیرنده چه کسی است، جزئیات آن تا به حال روشن نشده است. فردی که در این ویدیو جوانان را شکنجه می کند، پتلون کابوی بر تن دارد و با دستمال نیز سر و صورتش را بسته است. اتاق تاریک است و بیشتر چهره ها هم شناسایی نمی شوند. این گونه به نظر می رسد که ویدیو به شکل پنهانی گرفته شده است. ویدیو گیرنده با زبان فارسی و گویش ایرانی صحبت می کند. رسانه به نام آماج نیوز در مورد این ویدیو گفته است که این جوانان افغانند که در مرز بین ایران و ترکیه شکنجه می شوند. ناله و فریادهای این جوانان به اندازه آزاردهنده است که نگرانی شمار زیاد از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. تلاش کردیم در این باره با افغانان مهاجر که در مرز ایران در ترکیه هستند و همین طور با مسئولان سفارت ایران در کابل صحبت کنیم، اما موافق نشدیم. این در حال است که در گذشته نیز در مرز ایران و داخل این کشور در مورد شکنجه مهاجرین به ویژه جوانان و حتی شلیک بالای آنان گزارش های به نشر رسیده است. چند روز پیش نیز عکس های از جوانان در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده بود و در متن های مربوط به این عکس ها با اشاره به آثار لتوکوب نوشته شده. اینها جوانان افغانند که پس از بازداشت از سوی پلیس ایران شکنجه شدند. فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید از این موضوع، این کار را نقض آشکار حقوق بشر عنوان می کنند. ماهر مومند، عضو رهبری دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی، از این کار ابراز نگرانی کرده و از افغانان می خواهد تا از مهاجرت غیرقانونی دست بردارند.
توصیه ما به آن در اشخاص که قصد مهاجرت دارند ای است که در هر مملکت سیوم که اینها فعلا مستقر هستند، در اونجا به مراجع های UNHCR یا هم IOM مراجعه نمایند، منتظر نوبت خود شوند. وقتی که نوبتشان رسید میتوانند که به صورت مسلم اینها به کشورهای قبول شوند و در اونجا زندگی نو خود شروع بکنند. در غیر آن اگر اشخاص میخواهند که مهاجرت غیر قانونی بکنند، مشکلات را به ایجاد میاره. ویدیو ایرم نشان میده که قانون حقوق بشر به صراحت در اینجا نقض شده.
آقای مومند از کشورهای میزبان مهاجران افغانستان میخواهد که برای آنها زندگی امن و مرفه فراهم کنند، زیرا به گفته او تحولات سیاسی اخیر سبب مهاجرت بیشتر افغانها شده است. بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران شهروند افغانستان به کشورهای گوناگون مهاجر شدند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد نشر این ویدیو به پرسش‌های ما جواب نداد. اما پیش از این، زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که خواهان روابط نیک با کشورهای همسایه، به ویژه در زمینه رفت آمد شهروندان افغانستان هستند. و این را نیز گفته بود که پاکستان، ایران و دیگر کشورهای همسایه مشکلات مرزی را حل خواهند کرد و گفتگو به منظور صدور ویزا به شهروندان افغانستان از سوی این کشورها ادامه دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت طالبان از کمک بشردوستانه 600 میلیون یوروی کشور جرمنی به مردم افغانستان استقبال کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت از کمک‌های بدون بازپرداختی که به حل مشکلات مردم افغانستان کمک می‌کند استقبال می‌کنند. در همین حال شماری از نیازمندان خواستار توزیع عادلانه این کمک‌ها با مستحقین هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان می گوید که کمک های بشردوستانه کشورها می تواند بر وضعیت مردم افغانستان تاثیر مثبت داشته و بر حل مشکلاتشان کمک کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان از تمام کمک هایی که برای رسیدگی به مشکلات مردم از سوی کشورها و نهادهای مختلف انجام می شود استقبال می کند.
اسلامی امارت در طول مرست و هرکلی و استقبال کویسی
امارت اسلامی از تمام کمک های استقبال می کند که بلای وز است و در حل مشکلات مردم کمک می کند. ما می خواهیم که کشورها در رهایی پولهای منجمیچه افغانستان هم کمک کنند تا مشکلات مردم بیشتر حل گردد.
این در حال است که پس از افزایش نگرانی ها از بحران بشری در افغانستان، به تازگی جرمنی کمک 600 میلیون یورویی را به مردم نیازمند افغانستان اعلام کرده است. وزارت خارجه جرمنی ناوقت روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته است این کمک ها از طریق سازمان جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به مصرف خواهد رسید. این وزارت همچنین گفته است که سازمان های امداد رسان در افغانستان می توانند با استفاده از این پول کمک های عاجل را به مردم نیازمند در سراسر افغانستان برسانند. در اعلامیه این وزارت همچنین آمده است که شرکای آنان اطمینان دادند که این کمک ها فقط برای اهداف بشردوستانه استفاده می شود و به دست طالبان نمی افتد. ادامه کمک های بشردوستانه مردم نیازمند افغانستان را امیدوار ساخته است و آنان می گویند که این کمک ها باید به گونه عادلانه توزیع شود. خیرالله و مژگان دو تن از باشندگان کابل که پس از حاکمیت طالبان بیکار شدند میگویند با گذشت هر روز با مشکلاتشان افزوده می شود.
من خودم از وقتی که طالبان آمده بیکار هستم، یک فامیلدار هستم. از کمک های بشردوستانه ما خیلی خوش هستیم به خاطر از اینکه برای مردم زیاد کمک میکنم. این کمک‌های را که آلمان حال کرده این بسیار زیاد مهم است. ما دیگه کشورها تقاضا داریم که با کمک‌های خود به افغانستان ادامه بدن.
ما از این کمک‌ها استقبال میکنیم. خدا کنه این کمک‌ها ادامه داشته باشد. شخصا خود ما با مشکلات فقر و ناداری و بیچارگی روبرو هستیم. بعد از امی دولت همگی بیکار شد. کسای کار میکنند در دولت، مامورین دولت بودن، حال کار نمیکنند، ماش یا کارو میکنند، ماشایشان نیست.
آنان میگویند که با فرارسیدن زمستان روزگارشان بدتر خواهد شد و بر مشکلاتشان افزوده می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 24 اسد، شماری از کشورها به شمول جرمنی و نهادهای کمک کننده با افغانستان کمک هایشان را به حالت تعلیق در آوردند. این مسئله نگرانی های را برای بدتر شدن وضعیت افغان های نیازمند در افغانستان بیشتر کرده و همین مسئله سبب شد تا شماری از کشورها کمک های بشردوستانه به افغانستان را از سر بگیرند. امریکا هم به تاریخ 6 عقرب اعلام کرد که 144 میلیون دلار کمک های تازه بشری را برای افغانستان فراهم می کند. امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، با نشر اعلامیه گفت که اگر کمک های بشری به موقع به افغانستان نرسد، میلیون ها شهروند افغانستان ممکن در زمستان پیشرو با گرسنگی هات مواجه شوند. این در حال است که سازمان ملل همواره از مواجه شدن افغانستان با یک بحران بشری هشدار داده است.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه.
شنوندگان گرامی، شما برنامه هوای تازه برای جوانان را می توانید در نیمه دوم همین ساعت بشنوید. با رادیو آزادی باشید. برنامه را ادامه می دهیم. ویروس کرونا جان میلیون ها انسان را در جهان گرفته و اکنون نشانه های آن در حیوانات نیز بیشتر از پیش مشاهده می شود. برای نخستین بار ویروس کرونا در وجود کفتارها در امریکا مشاهده شده. مقام ها در یک باغ وحش در امریکا می گویند که بیماری این دو حیوان آنقدر شدید نیست و به زودی صحتمند خواهند شد. بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
برای نخستین بار ویروس کرونا در وجود کفتارها در امریکا مشاهده شده. در باغ وحش دنور در ایالت کلرادو ایالات متحده امریکا یک کفتار 22 ساله و یک کفتار 23 ساله به این ویروس مبتلا شدند. این باغ وحش در پیام روی تویتر نوشته است که نتیجه آزمایش این دو کفتار در لابراتوار ملی خدمات وترنری و لابراتوار تشخیصی پانتون وترنری کلرادو مثبت ثابت شده. این دو کفتار را پس از آن آزمایش کرونا کردند که چندین حیوان دیگر در این باغ وحش از جمله شیرها بیمار شدند. اعلامیه باغ وحش دنور می افزاید دیگر حیوانات یا کاملا بهبود یافتند و یا هم حالشان در حال بهبود است. در اعلامیه باغ وحش دنور همچنان گفته شده است که این دو کفتار احساس خستگی دارند و سرفه می کنند، اما بیماری آنها شدید نیست و به زودی صحتمند خواهند شد. متخصصان وترنری می گویند کفتارها معمولا از قوای مقاومت وجود نسبتا بالا برخوردارند. وزارت زراعت ایالات متحده آمریکا گفته است که بیماری کووید 19 در سراسر جهان در شماری از حیوانات مشاهده شده است، به خصوص حیواناتی که با انسان‌های مبتلا به این ویروس تماس نزدیک داشتند. این وزارت از افرادی که به کووید 19 مبتلااند خواسته است که از حیوانات دوری کنند.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید نزدیک به 70,000 سرباز و پلیس افغان در جنگ 20 سالی افغانستان کشته شدند. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید دو تن در پیوند به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف بازداشت شدند. برخی از رسانه‌ها اواخر هفته گذشته گزارش دادند که 6 زن در 2 رویداد جداگانه در این شهر کشته شدند، رویدادهایی که زنان را در بلخ سخت نگران کرده. تحقیقات درباره برخورد در جریان اعتراض‌ها در عراق آغاز شده. در نتیجه برخورد میان اعتراض کننده های شیعه و پلیس ضد شورش در بغداد پایتخت عراق، یک تن کشته شد و ده تن دیگر دیروز زخم برداشتند. شوکت میرزاییف برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور ازبکستان امروز مراسم تالیف را به جا آورد. و مخالفان در گرجستان در نظر دارند که عصر امروز به وقت محلی با راه اندازی تظاهرات خواستار رهایی میخائیل ساکاشویلی شوند. ساکاشویلی از سال 2004 تا سال 2013 رئیس جمهور گرجستان بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار را خواهید شنید: هوای تازه برای جوانان و به تعقیب آن آزادی و شنوندگان. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات والیبال خزانی در ولایت هلمند آغاز شد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که زیر نام جام خزانی برگزار شده است، 8 تیم شامل مارجه، برادران امید، بوست، مارجه بی، آمریت ورزشی الف، آمریت ورزشی بی، ولسوالی گرتیر و لیسه تورتانک اشتراک کردند. آقای قاری‌زاده میگوید این رقابت‌ها هم روزه به مدت یک هفته در میدان والیبال استادیوم ورزشی هلمند ادامه خواهند یافت. و افزود هدف از راندازی رقابت ها رشته ورزش والیبال در این ولایت می باشد. رقابت های مجدنی در کابل پایان یافت. فدراسیون مجدنی کابل در صفحه فیسبوک خود نوشته این رقابت ها 10 روز قبل در کابل راندازی شده بود و امروز پایان یافت. هدف از راندازی این رقابت ها شناسایی بهترین مجدنان برای راهیابی به تیم منتخب عنوان شده است. فدراسیون مجدنی کابل گفته در این رقابت ها 180 ورزشکار نوجوان از 80 باشگاه ورزشی ولایات کابل، غزنی، ننگرهار، نورستان و کنر در وزن های 48 الی 81 کیلوگرم اشتراک کردند. قابل یادآوری است که در اخیر 26 چهره برتر به تیم منتخب نوجوانان انتخاب شد. و در رقابت‌های جام جهانی کرکت شام روز گذشته هند با تفاوت زیاد اسکاتلند را شکست داد. ابتدا اسکاتلند کره را برنده شد و توپ‌اندازی کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش برای هند 81 دوش را هدف تعیین کرد. هند هدف را در اور هشتم با از دست دادن دو بازیکنش تکمیل کرد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت فردا افغانستان در برابر نیوزلند قرار می‌گیرد. آگاهان کرکت می‌گویند اگر افغانستان بازی فردا را ببرد به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها را خواهد یافت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا نهادهای تحصیلی آنچنان که انتظار می رود آغاز به کار نکرده است؟ عواقب ایجاد فاصله ها در دروس چه خواهد بود و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیشتر جوانان شکایت دارند. آنها می گویند در 2 سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را محصلین و متعلمین متحمل شدند. و اما